اشتنی قدر تو بایی.
تشکر اسمت ساروان، سلام، از شام بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله میشنوید که پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی میکند. این هم میشنوید که دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. یک نویسنده و ژورنالیست بلاروس برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلام شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این هیئت بعد از ملاقات رئیس جمهور با متنفذین و بزرگان ولایت قندوز بعد از ظهر امروز در قصر ریاست جمهوری تعیین شد. در ترکیب این هیئت امرالله صالح، غلام فاروق وردک، فضل کریم ایماق، عبدالله محمدی و ایوب رفیقی شاملند. رئیس جمهور به این هیئت دستور داده است که با آزادی کامل تمام جوانب حادثه اخیر ولایت قندوز را به صورت واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بدهد. دکتران بدون مرز این را رد کردند که گویا از شفاخانه مربوط به آنها در ولایت قندوز طالبان استفاده کردند. گولین مولینی، رئیس عمومی این نهاد، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت:
Statements alleging that the hospital had been regularly used.
این اظهارات که از این شفاخانه پایگاه مخالفین مسلح و از آن به حیث مرکز نظامی استفاده صورت می گرفت کاملا بی اساس و جدا نادرست است. وی همچنان گفت حمله به شفاخانه آنان در ولایت قندوز نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که گروه 5 نفری مربوط به شبکه حقانی قصد حمله به ساختمان وزارت دفاع را داشت. در اعلامیه گفته شده که 2 تن از حمله کنندگان انتحاری با نام های شاه محمد مشهور به شفق و شیراغا مشهور به نور محمد از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده و اعتراف کردند که آموزش های نظامی را در میرانشاه پاکستان فرا گرفتند. با ریاست جمهوری افغانستان والیان تخار، سرپل، فاریاب و بغلان و معاون ولایت لغمان را تعیین کرد. به اساس معلومات ریاست جمهوری، به درخواست ارگانهای مستقل محلی افغانستان و به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، محمد یاسین ضیا والی تخار، ظاهر وحدت والی سرپل، سید انور سادات والی فاریاب، عبدالستار بارز والی بغلان و شهزاده مظلومیار به حیث معاون والی لغمان گماشته شدند. ادامه اخبار. نویسنده و ژورنالیست بلاروس سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلان شد. سارا دانیوس، رئیس دائمی اکادمی نوبل در سویدن، امروز در استکهلم گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2015
جایزه نوبل 2015 ادبیات به نویسنده بلاروس سویتلانا الکسیویچ اختصاص یافت، زیرا او آثار متنوعی دارد که یادگاری از جوانمردی و درد زمان ماست. دو کتاب وی به نام های صدای از چرنوبل و زمان دست دوم که زندگی نسل های شوروی را در جهان امروز تصویر می کند شهرت زیاد کسب کردند. الکسیویچ 67 ساله 14مین زن برنده جایزه نوبل ادبیات است. جایزه صلح نوبل فردا 9 اکتبر اهدا می شود. سرمنشی ناتو می گوید مشکلات با عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز بیشتر می شود. ینس ستولتنبرگ یک روز بعد از آن که تلاش های نظامی روسیه در حریم هوایی سوریه به طور چشمگیر افزایش یافت در این مورد سخن گفت. ستولتنبرگ امروز قبل از آغاز مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو اظهار داشت اگر در کشور عضو ناتو ترکیه ضرورت شود ناتو قوای خود را در آن مستقر خواهد کرد. در ظرف 6 روز گذشته طیارهای جنگی روسیه 2 بار به حریم هوایی ترکیه تعرض کردند. روسیه در 3 سپتامبر حملات هوایی را بر شورشیان در سوریه آغاز کرد. اداره رئیس جمهور اوباما در مورد تشکیل منطقه منع پرواز در سوریه صحبت کرده، ولی به گفته مقامات این کشور کدام تصمیم در این رابطه اتخاذ نشده است. نظر به گزارش CNN، وزیر خارجه آمریکا جان کری موضوع احتمال ایجاد منطقه منع پرواز را در شمال سوریه در نزدیکی سرحد ترکیه مطرح کرد و این مفکوره هفته گذشته به شورای امنیت ملی آمریکا پیشنهاد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی اظهار داشت آنها مذاکرات را در مورد اینکه بهترین راه تعقیب گروه دولت اسلامی چه میباشد دوام میدهند. ترکیه از چند وقت به این سو خواهان ایجاد منطقه منع پرواز میباشد تا جنگجویان گروه دولت اسلامی و کردها را از سرحدات ترکیه دور نگه دارد و برای بیجا شدگان سوریه یک محل امن ایجاد شود. اما به گفته آقای کربی تا حال در این مورد کدام تصمیمی گرفته نشده است. و کمیته ارزش‌های اخلاقی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صلاحیت‌های سپ بلاتر و دو کاندید جانشین وی را به تعلیق درآورد. علاوه بر بلاتر، فعالیت رئیس فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی، معاون رئیس فیفا چونگ مونگجون و سرمنشی فیفا جرم والکا نیز در حال تعلیق قرار گرفت. پلاتینی و چونگ هر دو گفتند که در انتخابات ماه فوریه برای تعیین رئیس فیفا خود را کاندید می‌کنند تا جای بلاتر را اشغال کنند. کمیته ارزش‌های اخلاقی فیفا گفته است که به تعلیق درآوردن وظایف این چهار نفر به تحقیقات مربوط است که دوام دارد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی می کند. وضعیت امنیتی امروز قندوز را سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می شنوید که می گوید
وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم توانستن که بیرون براید. ما عملیات های راندازی کردیم، اما این عملیات ها هنوز هم ادامه دارد.
از سوی هم مؤسسه دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند.
آن اظهارات که گفته شد از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است.
عامل اصلی ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی است. این را شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان می گوید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن نگاستم همکارم تایر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. منشی عمومی ناتو میگوید وضعیت در افغانستان را مورد بررسی قرار میدهند و معلومات تازه را از مقامات از قماندانان نظامی خود به دست می آورند. در این حال وزیر دفاع جرمنی گفته که برای حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای افغانش گفته است که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه به دفاع از مردم افغانستان فراهم کردن حمایت و کمک‌های بیشتر به این کشور تصمیم خواهد گرفت. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید که این پیمان وضعیت امنیتی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و در مورد مسائل فرارای ماموریت حمایت قاطع بحث میکند. یانس استولتنبرگ این مسئله را در حال ابراز کرده است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل گرد هم میآیند. استولتنبرگ در پاسخ به این سؤال رویترز که آیا ناتو به خاطر انکشافات در قندوز ماموریتش را در افغانستان تمدید خواهد کرد یا خیر، گفت به اساس مشوره نظامی اوضاع در افغانستان و نیاز برای حضور ناتو را در این کشور ارزیابی می نمایند. استولتنبرگ افزوده است که ناتو وضعیت امنیتی و همچنان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نیروهای افغان را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته وی بر بنیاد همین ارزیابی‌ها تصمیم خواهند گرفت. او گفت آنچه مسلم است این است که به حمایت از افغان‌ها ادامه می‌دهیم، چه از طریق ماموریت حمایت قاطع باشد و یا مشارکت پایدار که شامل ماموریت ملکی است و عناصر نظامی هم در آن موجودند. در همین حال وزیر دفاع جرمنی میگوید که شاید به حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز باشد و هر نوع تصمیم در این مورد باید بر اساس وضعیت در این کشور اتخاذ شود. اورسولا فان در لین امروز حین رسیدن به بروکسل برای اشتراک در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت:
اگر مردم افغانستان حمایت ما را برای زمان طولانی تر نیاز داشته باشند، ما باید مد نظر داشته باشیم که چگونه به پیش رویم و آیا برای مدت طولانی تر باقی بمانیم یا خیر. تحلیل وضعیت از مهمترین بخش است.
از سوی دیگر، رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا شب گذشته در مورد وضعیت در افغانستان از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باراک اوباما در جریان این مکالمه تلفنی گفت که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه با دفاع از مردم افغانستان، حمایت و کمک‌های بیشتر به افغان‌ها تصمیم خواهد گرفت. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که رئیس جمهور اوباما پس از مکالمه تلفنی با رئیس سازمان دکتران بدون سرحد راجع به حمله هوایی بر شفاخانه این سازمان در شهر قندوز با رئیس جمهور غنی تلفن کرد.
رئیس جمهور اوباما با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلفن کرد تا به خاطر جان باختن افراد بی‌گناه در این رویداد ابراز همدردی کند. رئیس جمهور اوباما شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را در زمینه تأمین امنیت در قندوز ستود و خاطر نشان ساخت که او از نزدیک با رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان برای حمایت از تلاش‌هایشان در راستای فراهم کردن امنیت به مردم افغانستان کار می‌کند.
ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان در آخر سال 2014 به پایان رسید و ناتو در آغاز سال جاری میلادی ماموریت موسوم به حمایت قاطی را به هدف مشوره دهی به نیروهای افغان و آموزش این نیروها روی دست گرفت. به اساس گزارش ها اکنون حدود 13,000 سرباز بین المللی به شمول نزدیک به 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور اوباما قبلا گفته بود که پس از سال 2016 حدود 1,000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. گفته شده است که مسئولیت این نظامیان تأمین امنیت سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. حالا با توجه به افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در افغانستان، پرسش‌های به میان آمده است که آیا آمریکا برنامه خروج سربازانش را از افغانستان تغییر خواهد داد و یا خیر؟
وزرای دفاع ناتو در حال وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی خواهند کرد که نقاط مختلف افغانستان در حال حاضر شاید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. از وضعیت کنونی در قندوز تا دقایق بعد برایتان میگیم، اما پیش از آن مقامات محلی در فاریاب میگویند که ولسوالی گرزیوان این ولایت با سقوط روبروست. عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوان امروز به رادیو آزادی گفت که همین حالا تنها مرکز این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. همکارم نسیم شفق در این مورد با آقای کاکر مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
البته که تا حال مرکز ولسوالی سقوط نکرده است و به اساس بی‌توجهی مرکز فاریاب، ارگانای زیربط، ارگانای کشفی و امنیتی که یک ماه بدین سو توسط مکاتب متعدد، توسط شفرا، بداها شفرایی که دادیم و تماسای مکرری که از طریق تلفن داشتیم با مرکز فاریاب، اونا توجه نکردن و بیشتر از یک ماه میشه که قماندان قطعه ترک وظیفه کرده. چندین افسر به بانه‌های مختلف از قطعه فراری شدند. از 61 نفر تشکیل پلیس پیلن 11 نفر سرباز، 3 نفر ساتنمن و مدیر جنایی که سرپرستی میکنه در قرارگاه پلیس باقی ماندن.
آیا جنگ صورت گرفته در ولسوالی گرزیوان؟ اگر بله، تلفات چی است؟
بله، جنگ صورت گرفته، پیلن هم جنگ ادامه داره. از دیروز اوالی ساعت 8:30 صبح تا هیل حال جنگ ادامه دارد. سی پسته امنیتی ما که از پلیس محلی و پلیس ملی در مربوطات قرای ششقره، تگابشان، گنج، گوکی موقعیت داشت به شمول جرقله، این پسته ها سقوط کرده و به دست دشمن افتیده و جنگ هنوزم ادامه داره
کوتا اگر بگین تلفات هست یا نه و اگر ولسوالی گرزیوان سقوط میکنه چقدر با تهدید مواجه میشه ولسوالی کوهستانات، پشتونکوت و همچنان بلچراغ؟
تلفات هست به تعداد 11 نفر از دشمن کشته شده و تعداد 10 نفر هم زخمی دارن و از نیروهای پلیس محلی ما به تعداد 3 نفر شهید هستند و 4 نفر هم زخمی هستند. و اگر ولسوالی گرزیوان خدا نخواسته سقوط بکنه، همزمان ولسوالی لولاش کوهستانات فاریاب و شمول بلچراغ تا برخی پشتونکوت همزمان سقوط میکنه، چرا که ولسوالی گرزیوان از لحاظ استراتژیک خیلی بارز بوده.
ولسوال صاحب، خب اگر کمکای عاجل و اضطراری نظامی بر شما نرسه، ولسوالی گرزیوان به زودی سقوط خواهد کرد به طور کامل؟
اگر اکمالات و تجهیزات نظامی به شکل اضطراری عاجل به گرزیوان نرسه، احتمال سقوط حتمی ولسوالی گرزیوان میره و چهار طرف در حالت محاصره قرار داره.
عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوال ولایت فاریاب بود که از ادامه ناامنی ها در این ولسوالی ابراز نگرانی میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. رئیس این نهاد امروز در کابل عمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را نقض قوانین بین المللی عنوان کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
مسئله دکتران بدون سرحد می گوید که حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز حمله بر کنوانسیون جنوا است، چون به باور آنان در این حمله سرپیچی از حقوق بشری صورت گرفته است. گلهن مولین رئیس این مؤسسه روز پنجشنبه در کابل گفت که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مخالفان مسلح موجود نبوده و از آن به حیث سنگر استفاده نشده است.
آن اظهارات که گفته شد از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است. این حمله با وجود هماهنگی با نیروهای ائتلاف و مسئولین نظامی و ملکی افغان از طریق جی بی اس صورت گرفته است.
با آنکه آقای مولن حضور طالبان مجروح مسلح را در این شفاخانه رد و یا تایید نکرد، اما گفت هر فردی که به حالت زخمی به شفاخانه دکتران بدون سرحد منتقل شود بر بنیاد اساسنامه دکتران بدون سرحد تحت تداوی قرار میگیرد. این در حالی است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز شنبه بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز 22 تن کشته شدند. رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد در کابل میگوید که 12 کارمند و 10 مریض شامل کشته شدگان بودند و به شمول 19 کارمند این شفاخانه 32 تن زخم برداشتند و شماره هم لادرک شدند. MSF یا مؤسسه دکتران بدون سرحد فعالیتشان را در سال 1980 در افغانستان آغاز نموده و در سال 2011 میلادی یک بخشش را در ولایت قندوز ایجاد کرد. اما پس از این حمله فعالیت شفاخانه بدون سرحد در قندوز متوقف شده و گفته شده تا طرفهای درگیر جنگ اطمینان حفظ جان کارمندان این مؤسسه را تضمین نکنند، فعالیتشان را در این ولایت آغاز نخواهند کرد. این در حالی است که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد صحبت تلفنی کرده و به خاطر حمله بر شفاخانه این مؤسسه در شهر قندوز معذرت خواسته است. در این حال رئیس عمومی مؤسسه دکتران بدون سرحد از کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی خواست تا بررسی‌اش را در این خصوص به گونه مستقلانه و بی‌طرف انجام دهد. کریستوف استوک در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما می‌خواهیم که این حمله وحشتناک به طور بی‌طرفانه بررسی شود، به خصوص در مورد تناقض‌گویی‌ها در ارتباط با چیزی که در این اواخر از سوی مسئولین افغان و آمریکایی صورت گرفت. ما نمی‌توانیم که بالای تحقیقات داخلی نظامیان ناتو، افغان و آمریکایی تکیه کنیم.
آقای استوک گفته است که قبل از جنگ باید به طرف‌های درگیر کوردینات شفاخانه‌ها داده شود تا حوادث مشابه در آینده صورت نگیرد. مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید که در هنگام حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز 105 مریض و بیش از 80 کارمندان بین المللی و افغان در این شفاخانه حضور داشتند.
شنیدید که دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان یک آیت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف کرده است. در ترکیب این آیت امرالله صالح، غلام فاروق وردک، فضل کریم ایماق، عبدالله محمدی و ایوب رفیقی شاملند. رئیس جمهور به این آیت دستور داده که با آزادی کامل تمام جانب حادثه اخیر ولایت قندوز را به صورت واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بدهند. یکی وضعیت امنیتی امروز در قندوز از چی قرار است؟ همکار مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم تانستن که بیرون براید. ما عملیات های راندازی کردیم، اما این عملیات ها هنوز هم ادامه دارد تا هر گذر و هر محله شهر قندوز تصفیه شود. با تاسف که هنوز هم شماری از توریست ها در نقاط پنهان هستند. از این خاطر نیروهای امنیتی به دقت پیش میره. رئیس جمهور هم امروز به نهادهای امنیتی بخصوص به نیروهایی که در قندوز هستند و شمار جاری از نیروهای خاص اردوی ملی، پلیس ملی افغانستان حضور دارند، به اونا هدایت داده شده که یک مقدار در تحرکاتشان سرعت ببخشند، تحرکاتشان را تسریع کنند و فعالیتشان بیشتر شود تا هر چه زودتر شهر قندوز تسریع شود و در قسمت راندازی عملیات ها برای پاکسازی ولسوالی ها نیروهای امنیتی که برای عملیات ها رفتن اونا یک مقدار تحرکاتشان باید بیشتر شود. پیشرفت ها خوب است، اما باز هم ما روی تسریع کامل و راندازی عملیات ها کار میکنیم. هدف اساسی تصفیه شهر قندوز است، کمک رسانی به مردم است و ادامه عملیات ها و گسترش عملیات ها به ولسوالی های مختلف قندوز.
از تعداد تلفات تا بالا ارقام دقیق وجود نداره؟
گروه کاری نیروهای امنیتی که در قندوز است اونا مسئول به جمع‌آوری معلومات در ارتباط به خساره و از یک طرف تلفات به دشمن، تلفات به مردم و خساره به مردم، اونا به شدت کار میکنن. تا به حال ما در جمع‌آوری معلومات گروه های کاری ما در اونجا مسئول است. هر زمانی که این اطلاعات آماده شود نشر خواهد شد.
صدیقی صاحب، جنگ قندوز خوب بدون شک بر ولایت همجوار هم تاثیر خود داره. در بدخشان وردوج به دست طالبان افتاد، در بغلان دند غوری در مشکلات مواجه است و در تخار برخی از ولسوالی ها جنگ جریان داره و یا بگوییم که درگیری ها است. یعنی این باعث نگرانی شما نیست؟
بدون شک که تهدیدات متوجه ولایت های مختلف شمال است. هنوز گروه های کاری مشخص امنیتی که از نهادهای امنیتی افغانستان است و کنترل وضع امنیتی یا از بین بردن تهدیدات برای فاریاب، تخار، بدخشان و بغلان به شدت کار میکنند و همه ولایت ها شامل برنامه های امنیتی است. در کابل ما بحث های جدی روی ای که در کدام ولایت در تناسب با کدام تهدید از قوات ها استفاده شود و بحث ها صورت میگیرند. انشاءالله بیشترین توجه حکومت افغانستان به همین مسئله است و ما از تمام امکانات خود کار میگیریم که تعدیداتی که متوجه ولایت های ما هست و از بین بره و از حمایت و کمک مردم هم کاملا برخوردار هستیم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. شبکه مانگی و توانمندی جوانان افغانستان میگوید عامل اصلی ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های خصوصی است. مسئولان این نهاد امروز در نشست‌های جداگانه در کابل با اشاره به درگیری‌های اخیر در قندوز از حکومت و جامعه جهانی خواستند تا به ناامنی‌ها پایان داده و جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
نهادهای جوانان خواستار اقدام در برابر دسیسه‌های داخلی در کشور شده و میگویند با کسانی که جنگ در افغانستان را جنبه قومی میدهند باید برخورد جدی صورت گیرد. مسئولان شبکه مانگی و توانمندی جوانان افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند جنگ مخالفان مصالح در افغانستان به خصوص قندوز یک جنگ ایدئولوژیک بوده، اما برخی ها تلاش دارند تا به آن جنبه قومی بدهند. عنایت ناصر رئیس این شبکه تاکید کرد که حکومت برای تامین امنیت نخست جلوی ملیشه‌های شخصی و غیر مسئول را باید بگیرد که به باوروی ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند.
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی میباشد که میخواهند به بهانه های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند. حکومت نباید به ملیشه‌های شخصی و جریان های شخصی اجازه دهد که تحت نام قوم، مذهب و زبان وحدت ملی افغان ها را متضرر سازد و زمینه را برای به دست آوردن نفع شخصیشان مساعد سازد.
آقای ناصر تاکید کرد که تمام گروه‌ها و مردم افغانستان باید تحت چتر اردوی ملی افغانستان فعالیت کرده و حملات مخالفان مسلح را دفع نمایند. این در حالی است که بیش از 10 روز از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در قندوز گذشته و مردم این ولایت با مشکلات زیادی دست و گریبان میباشند. طالبان مسلح دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک مرکزی این شهر بلند کردند. گزارش ها می رسانند که با سقوط این شهر به دست طالبان مسلح تلفات زیادی به مردم قندوز وارد شده، اموال مردم به غارت رفته و برخی سیستم های خدماتی در شهر قندوز برهم خورده است. در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز از وضعیت امنیتی در قندوز ابراز نگرانی کرده و در یک نشست جداگانه در پارک شهر نو کابل از حکومت خواست تا میان دوست و دشمن تفکیک کرده و نظام را از وجود ستون پنجم یا جاسوسان پاک نماید. عبدالله هاشمی یک عضو این مجمع قطعنامه‌ای را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
جنایات اخیر در ولایت قندوز را محکوم نموده خواهان و محاکمه کشاندن عاملان سقوط قندوز می باشیم. ساختار قدرت سیاسی و صفوف دولت از ستون پنجم پاکسازی گردد.
این نهادها ضمن تاکید بر توقف جنگ و خونریزی در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواستند تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که قرار گزارش ها در حال حاضر به شمول قندوز، فاریاب، ننگرهار، بدخشان و شمار از ولایت دیگر نیز درگیر جنگ می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از فعالان مدنی و سیاسی با یک حرکت نمادین از سالگرد حکومت زیر نام سالگرد سوگمندانی حکومت وحدت ملی بزرگداشت کردند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
در حالی که حدود یک سال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد، اما انگشت انتقادها به سوی دو رهبر بلند شده است. انتقاد از کارنامه ها و وعده های دو رهبر که به گفته فعالان مدنی هنوز عملی نشدند. نمایندگان فعالان مدنی و سیاسی، جوانان، معلولین و نمایندگان معتادان کشور در پارک شهر نو گرد آمدند و با یک حرکت نمادین می‌خواهند صدایشان را به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. از زمان برگزاری انتخابات تا جنجال‌ها میان تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی را اینجا به نمایش می‌گذارند. این فعالان مدنی بر صورتشان نقاب گذاشتند و به هر نقاب شعارهای زمان مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت را نوشتند. آنان حرف نمیزنند و هر پیام را میخواهند با حرکاتی که انجام میدهند به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. سرانجام در این گرد همایی زمان تنش‌های سیاسی میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی که در زمان مبارزات انتخاباتی رقیب انتخاباتی بودند آغاز میشود. پای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز اینجا کشانده شده است و پس از جنجال‌ها دو نامزد پیشتاز در این حرکت نمادین، یکی از فعالان مدنی که اینجا نقش آقای جان کری را دارد حضور می‌یابد و با قطع کردن کیکی که روی آن سالگرد سوگمندانه حکومت وحدت ملی نگاشته شده است به تنش‌های دو رهبر پایان می‌دهد. اعضای تیم تحول و تداوم و اصلاحات همگرایی پارچه های کیک را میبرند و در پایان این نشست دیده میشود که برای مردمان عادی کشور چیزی بر جا نمانده است.
رهبر مذهبی ایران مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را ممنوع ساخت. اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه‌ای اعضای تندرو پارلمان ایران را تقویت خواهد کرد که می‌خواهند وزیر خارجه این کشور را به خاطر دست فشردن با رئیس جمهور آمریکا استیضا کنند. آرش مویون جزئیات می‌دهد.
در حالی که میانه‌روان در ایران امیدوارند که سردی روابط بین آمریکا و ایران خاتمه یابد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور مذاکرات آینده را با ایالات متحده ممنوع ساخت. بانک آیت الله علی خامنه‌ای که عالی‌ترین مقام مذهبی در ایران محسوب می‌شود، قبلا در ماه گذشته هم گفته بود که بعد از توافقنامه‌ای که بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، گفتگوهای بیشتر با آمریکا صورت نخواهد گرفت، اما به طور آشکار آن را ممنوع نساخته بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه هفته جاری در جریان سخنرانی برای قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قماندانان نیروهای بحری این کشور در تهران گفت:
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این فرق میکنه با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه‌ای دارد.
این اظهارات آیت الله علی خامنه ای به طور مستقیم در تناقض با گفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار دارد که گفته است حکومت وی حاضر است تا به خاطر حل بحران در سوریه با ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران می گوید مذاکرات با ایالات متحده آمریکا راه را برای نفوذ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آنها باز می کند. و حتی در جریان مذاکرات اتمی هم آنها تلاش کردند تا به منافع ملی ما صدمه برسانند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.